أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يدي. إلهي هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه نثار روح پاک و منور شهدای صدر اسلام، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای این استان و این منطقه، همه ی عزیزانی که در این بنای خیر دخیل بودن و الان زیر خاک هستن، همه ی کسانی که شبهای گذشته و سالهای گذشته و مجالس ابی عبدالله رو می اومدن تو این جلسات اما الان زیر خاک هستن. پدر و مادرات رو که از دنیا رفتن یاد کنید، پدر و مادر حقیر انشالله همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله علیه السلام متنعم باشن. عنایت کنید، صلوات محمدی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از مهمترین نعمتهایی که خداوند متعال در اختیار ما انسانها قرار داده، دیشب عرض کردم خدمت شما عزیزان، نعمت احادیث و ادعیه و نیایش هایی است که از طریق اهل بیت علیهم السلام بعد از قرآن به دست ما رسیده. لذا منبع بسیار غنی و بسیار ارزشمند از معارف الهی از زبان اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده، برای اینکه ما تو زندگیامون ازش استفاده کنیم و به کار بگیریم. اینقدر برای زندگی ما نیاز راهنمایی و راه و روش‌های صحیح زندگی کردن رو از کسانی که تمام عالم رو می‌دانن و علوم تمام عالم امکان رو خداوند متعال بهشون عنایت کرده، ما از اونها یاد بگیریم، از اونها باید الگو بگیریم، و الا الگو گرفتن از بقیه مردم، از اقشار مختلفی که تو جامعه هستن، اینا برای ما نمیتونه یه زندگی خوب و سعادتمندی رو بیاره. چرا نمیتونه؟ چون اون آقا رو نگاه میکنی میبینی هنرمند، بازیگر، نمیدونم ورزشکار، این شخص توی یه بعد از برنامه‌های تخصصی خودش یه چیزهایی یاد گرفته، اما تو زندگی خصوصیش وقتی وارد میشه میبینه خیلی شرایط بدی داره، این نمیتونه الگوی خوبی برای من باشه. بهترین الگوها کلام اهل بیت علیهم السلام و زندگی امامان معصوم علیهم السلام، خصوصا که ما در صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که خدمت شما عرض کردم دیشب، بالاترین معارف و بهترین مسائل زندگی، آقا از همین اساتیدی که الان تو اصفهان شما هستن اومدن از صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام بیش از 9000 موضوع برای زندگی در آوردن ازش. تو همین اصفهان شما و عزیزانی که الان هستن و 9000 موضوع از صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که کل صحیفه سجادیه که در دست من و شما هست 54 تا دعاست. اما از این 54 دعا حدود 9000 موضوع برای زندگی انسان، موضوع اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، تمام موضوعات مختلف رو نگاه میکنیم ببینید تو همین صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام وجود داره. چقدر این کتاب با ارزش. مرحوم مجلسی، همین مجلسی که شما افتخار ما ایرانی ها و شما اصفهانی هاست که از اصفهان شماست، مرحوم مجلسی اول، این انسان وارسته در بهار الانوار جلد 102 صفحه 114 و در روضات الجنات و روضات المتقین، مرحوم مجلسی داستانی رو برای ما نقل میکنه. من خیلی مختصر خدمت شما عزیزان عرض کنم، افتخار میکنیم ما که در شرایطی قرار گرفتیم که امامان ما مثل امام سجاد علیه السلام امام چهارم ماست، افتخار ماست. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه میفرماد که من در دوران جوونی خودم خیلی سوالا برای من پیش اومد، دنبال این بودم که یه وقت خدمت امام زمان علیه السلام برسم و از امام زمانم سوال کنم، جواب سوالام رو بگیرم. میگه یه شب، حالا ایشون حتی اینجور نقل میکنه، میفهمد بین خواب و بیداری در عالم رؤیام خواب دیدم جلوی در مسجد جامع اصفهان، دیدم آقا امام زمان علیه السلام ایستادن. تو همون عالم رویا اومدم خدمت امام زمان علیه السلام، اومدم خودم رو بندازم رو پاهای حضرت و پای حضرت رو ببوسم. حضرت ممانعت کردن، با دستاشون منو بلند کردن. من دست امام زمان علیه السلام رو تو همون عالم خواب و بیداری بوسیدم و عرض ارادت کردم، سوالام رو همه رو پرسیدم، همه رو جواب دادم. من نمیخوام ریز داستان رو برای شما عرض کنم، فقط میخوام بخشی از این مسائل که ربط به صحیفه سجادیه ما داره خدمت شما عرض کرده باشم. میگه به آقای امام زمان عرض کردم که آقا جان، در زمان غیبت شما قرار گرفتید، ما گرفتیم، ما که از نعمت ملاقات با شما محروم شدیم به خاطر گناهانمون، به خاطر معصیتهایی که داریم. آقای من یه کتابی رو به من معرفی کن، من بتونم با این کتاب زندگی داشته باشم که شما راضی باشی از من. دیدم حضرت فرمودن که برو خدمت آقای محمد تاج، برو اونجا، کتابی رو من به ایشان دادم و اون کتاب رو از ایشان بگیر. میگه تو همون عالم رؤیا و خواب از مقابل چهره امام زمان علیه السلام در روبرو که بود از مسجد جامع اصفهان، میگه رفتم از در خارج شدم، دیدم اون طرف تو همون عالم رؤیا این آقا رو میشناختم به عنوان مولانا محمد تاج. گفت رفتم تا منو دید گفت که آقا امام زمان تو رو فرستاده؟ گفتم که بله. دست کرد تو جیبش یه کتابی رو در آورد به من داد، گفت این کتاب برای شماست. گفت کتاب رو گرفتم، فقط باز کردم کتاب رو، نفهمیدم این کتاب اسمش چیه و چیه، اما فقط کتاب رو باز کردم دیدم کتاب همش دعاست. ورداشتم، بوسیدم، اومدم تو همون عالم رویا بیام از امام زمان علیه السلام تشکر کنم. برگشتم و اومدم که ببینم دیدم امام زمان علیه السلام نیستن و من از خواب پریدم دیدم هیچی ندارم، نه کتابی دارم نه هیچی. شروع کردم زار زار گریه کردن، اینقدر گریه کردم توی همون بستر خودم نشسته بودم تا وقت اذان صبح شد. نماز صبحم رو خوندم، تعقیبات نمازم رو خوندم، بلند شدم گفتم اینجا نشستم فایده نداره، پاشم با همون خوابی که دیدم برم همون دری که از مسجد جامع اصفهان من دیدم که رو به منطقه دارالبتیخ که منطقه قدیمی محله قدیمی اصفهان شما بوده، من از همونجا برم ببینم چه اتفاقی میفته. گم اومدم، از در که خارج شدم تو محله دارالبتیخ که قرار گرفتم دیدم که یه آقای اسمش حسن بود، آدم صالحی بود و معروف به تاج بود. تا منو دید گفت که آقای مجلسی، یه تعدادی کتاب وقفی دست منه، اکاش فرصت می شد که من بتونم تو موضوع وقف هم مسائلی رو بگم و توضیحاتی رو بدم، خیلی باید مواظب باشیم و چقدر پربرکته که انسان بتونه یه سری کارها رو وقف کنه، یه سری خدماتی رو برای مردم وقف کنه که اون وقت میشه باقیات و صالحاتی که دائما مثل عزیزانی که مسجد رو وقف کردن و خوشا به حال اونایی که اول زمین این مسجد رو وقف کردن، از سابقون اولئک المقربون، اینجا هم خودشو نشون میده. اونی که زمین مسجد رو وقف کرده میلیون ها سال اگر این مسجد بناش خراب بشه دوباره زمین همون زمینه، زمین مسجده، عوض نمیشه. لذا اونی که زمین رو خریده خیلی تجارتش سودش بالاتره، اما همین نداره، نتونستی الان به اینجا رسوندی دیدی مسجد، اشکالی نداره آقا، موضوعات مختلف، پنجره میخواد، نمیدونم کاشیکاری میخواد، مسائل مختلف، نازوکاریاش هنوز مونده، فرش و اینا مونده، آقا از کاروان از قافله عقب نمونم لااقل. اگر اون وقت نتونستم حالا که تر امین حد میتونم کم نذارم. گوهای مجلسی، این کتابای وقفی که دست منه هیچ کس به اندازه تو نمیتونه به قواعد و قانون وقف عمل کنه، لذا بیا توی اون مخزنی که کتابا هست شما هر کتابی رو که میخوای از اینجا انتخاب کن. گو باش رفتم، در رو باز کرد، کتابا رو نگاه کردم، خود این آقای تاج یکی از کتابا رو ورداشت به من داد. تا کتابا ازش گرفتم دیدم شکل و شمایل و قیافه کتاب دقیقا همون کتابی که دیشب تو عالم رویا امام زمان علیه السلام به من داده بودن. ورداشتم کتاب رو، باز کردم، ورق زدم، دیدم نوشته صحیفه سجادیه امام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام. میگه تا نگاه کردم شروع کردم گریه کردن، هی کتاب رو میبوسیدم، به چشم میمالیدم. آقای تاج به من گفت که بیا حالا کتابهای دیگر رو هم نگاه کن. گفتم من دیگه کتابی نمیخوام، همین کتاب منو بسه، تو خبر نداری که دیشب چه اتفاقی برا من افتاده، تو دلم گفتم. از همون وقت میگه آوردم کتاب رو، رفتم خدمت استادم مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علی، بردم کتاب رو، مقابله کردیم، نسخه ای پیش ایشون بود، اون نسخه رو آورد با این کتاب، با هم دیگه مطابقت دادیم، دیدیم دقیقاً بدون هیچ ایرادی مثل همون مرحوم مجلسی تو سند صحیفه سجادیه این داستانش رو نقل میکنه که من این کتاب رو از دست امام زمان علیه السلام گرفتم و الان همین صحیفه سجادیه هایی که تو خونه های شما اگر پیدا میشه، اگر نیست برید حتما تهیه کنید تو خونه هاتون بذارید، همین 54 همون صحیفه سجادیه است که مرحوم مجلسی میگه که من از امام زمان گرفتم. 54 دعا توشه، مرحوم مجلسی میگه از اون وقت اومدم دیگه شما نمیدانید، جمله خود ایشونه، میفهمات شما نمیدانید که خدا چه علومی رو به واسطه یه صحیفه سجادیه به من داده. و بعد میفرماد وقتی آوردم این صحیفه سجادیه رو دیگه پخش کردیم بین مردم، رفتیم چاپ کردیم، آماده کردیم، اضافه کردیم، بین مردم تقسیم کردیم. مرحوم مجلسی میفرماد، مجلسی آدمی نیست که بخواد مبالغه کنه، میفهماد از همین مردم اصفهان عده‌ای با صحیفه سجادیه امام زین العابدین مأنوس شدن و رفیق شدن، شدن مستجاب و دعوه، شدن اصفهانیایی که با صحیفه سجادیه بودن مستجاب و دعوه شدن. الله بسیار کتاب با ارزشیه برای زندگی انسان، کاملترین کتابیه که انسان بخواد زندگی سالم و درست داشته باشه. ببینید من از چند تا از بزرگان چند تا جمله بیارم، حالا فرصت نیست، اشکالی نداره، من همین مقدار که ببینم شماها توجهتون نسبت به صحیفه سجادیه بیشتر بشه همین برای ما بسه. انشاءالله بعدها براتون فرصت پیش میاد، دعاها رو میخونید، شرحش رو و توضیحاتش رو، که بدانیم چی جوری از خدا چی بخوایم و چه کار کرده امام سجاد علیه السلام تو این دعاها، که بیاد امام سجاد بفرماد که باقر پسرم محمد باقر، و بفرماد که زید پسرم شما دو بزرگوار بیایید، من این دعاها رو میگم شما بنویسید. این که من دیشب عرض کردم که حتی نهج البلاغه ما به اندازه سند، به اندازه صحیفه سجادیه قوی نیست سندش، چون نهج البلاغه رو مرحوم سید رضی جمع آوری کرده، اما صحیفه سجادیه خود امام سجاد به امام باقر و زید پسرش، به این دوتا پسرش فرموده و اونا نوشتند و دست به دست به دست ما رسیده. لذا مضامین بسیار عالی. من اینو بهتون عرض کنم که مردم، بعضی از تعبیرات، بعضی از جملات، بعضی از کلماتی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی آورده شما نه تو قرآن پیدا می کنید، نه در کلام هیچ کدوم از ائمه پیدا نمی کنید، منحصر به خود امام سجاد علیه السلام. الله اکبر. بی خود نیست میگن اخت القرآن، بی خود نیست میگن زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آب به ما نمیدن. بی خود نیست میگن انجیل اهل بیت علیهم السلام. بی خود نیست به صحیفه سجادیه میگن قرآن ساعد، قرآنی که از زمین به آسمان میره. جملاتی رو من بخونم، مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه در صحیفه نور جلد 21 صفحه 209 می فرماد صحیفه کامله سجادیه نمونه کامل قرآن ساعد است. و ادامه میده امام، می فرماد که این کتاب مقدس چون قرآن کریم سفره الهی است که در آن همه گونه نعمت موجود است. مقام معظم رهبری 14/2/87 جمله ای رو فرمودن، فرمودن صحیفه سجادیه پر از معارف دینی است. انس با این کتاب صحیفه سجادیه بنیه دینی و انقلابی خودتان را محکم می کنید. با صحیفه سجادیه بنیه دینی و انقلابیتون رو محکم میکنید. حالا من انتخاب کردم و الا باز هم این دو بزرگوار از در رابطه با صحیفه سجادیه مطالب زیبایی رو فرمودن. مرحوم آیت الله مرشی نجفی میگه که من یه نسخه از صحیفه سجادیه رو ورداشتم فرستادم قاهره برای دانشگاه الازهر، علامه طنطاوی که یه سنیه، شیعه نیست، سنیه، صحیفه سجادیه رو براش فرستادم. بعد از اینکه مطالعه کرد برام جواب داد، تشکر کرد از اینکه هدیه ای رو بهش دادم. اما مرحوم مرعشی نجفی می نویسد که ایشون در جوابی که صحیفه سجادیه رو بهشون دادم، علامه طنطاوی، این عالم سنی مصری، جز علمای بزرگ قرن ما هستن، ایشون نوشتن که این جمله شو، من ترجمه شو میخونم، عربیش هم دارم اما فقط ترجمه شو براتون بگم که سریع رد بشم. ایشون نوشتن که این از بدبختی ماست که تا کنون بر این اثر گرانبهای جاوید که از مواریث نبوت است، ارثی است که از پیغمبر به ما رسیده، دست نیافته بودیم. میگه این از بدبختی ماست که به این کتاب مثل صحیفه سجاده تا حالا دست پیدا نکرده بودیم. من هرچه در آن می نگرم آن را از گفتار مخلوق برتر می بینم. کلام انسان نیست، این کلام کلام انسان نیست، اما کلام خالق هم نیست و از کلام خالق هم پایین تره، نه کلام انسانه نه کلام خداست. به راستی که چه کتاب ارزشمندی است. اینو یه علامه عالم سنیه که اعتقادی به امامت امام سجاد نداره، اما این کتابو که میبینه میگه چه کتاب با ارزشیه. من مقدماتو میذارم کنار. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه دعای بیستمه. من میخوام تو همین دو سه شبی که خدمت شما عزیزان هستم چند تا نکته از این دعا رو برای شما عزیزان عرض کنم و انشاءالله خودتون دنبالش بیفتید. من توفیق پیدا کردم، چند ماهیه، به سال نمیرسه، اما در خصوص صحیفه سجادیه دیگه دارم تحقیقات تخصصی میکنم. عجیب مطالبش با ارزش و پرمحتواست به خدا. من یه قسمت دعاش رو یادم، جایی یک ماه، ماه مبارک رمضان، فقط یک خطش رو من با همه بیسوادیم توضیح دادم. 30 شب، شبی 1 ساعت منبر، 30 ساعت صحبت کردیم، اما حس کردم که هنوز خیلی از مطالب من بی سواد مونده. هنوز شعرها نوشتن بر صحیفه سجادیه. دعای بیستم صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق. حضرت در این دعا کسی که بخواد اخلاق خوبی تو جامعه داشته باشه، تو خانواده داشته باشه، تو محل کارش داشته باشه، بخواد توی زندگیش با اخلاق مناسب، همون اخلاقی که رسول الله فرمود، زندگیش رو پیش ببره، بره فقط دعای بیستم رو بخونه. کلام اهل بیت با کلام دیگران فرق میکنه مردم. امام سجاد علیه السلام یه دعا رو اگر میاد از یه جا شروع میکنه، بدانید تا پایان دعا، دعا قطعه قطعه نیست. اشتباهه که بعضیا فکر میکنن که دعا هر فرازش مستقله. تو قرآن شاید اینجور باشه، اما دعا اینجور نیست. یعنی از یه جا شروع کرد حضرت، همه به صورت زنجیروار به هم وصله، یعنی از این پله میری پله بالاتر، پله بالاتر بالاتر تا به اوج برسی. این نیست که بگی این قسمت دعا با قسمت بعدی دعا جدای از همدیگه و مستقلا، نه، کاملا مرتبطن به هم. دعای 20 صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام معمولا دعاها رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شروع میکنه حضرت، چون ذکر شریف صلوات بسیار ذکر عجیبیه که شماها حتما شنیدید. مرحوم آیت الله بهجت استادمون میفرمود وقتی به ایشون یکی از شاگردان اومد گفت آقا یه ذکری رو به من یاد بده که من با این ذکر بتونم به ملکوت برسم. آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه تأملی کردن، بعد فرمودن جمله خیلی مختصر اما پرمعنا، فرمودن گشتیم ذکری بالاتر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیدا نکردیم. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، این عالم بزرگ که اگر بشناسیدشون قطعا شما اصفهانی ها علمای قم رو خوب میشناختید، شهر اصفهان و مردم اصفهان بسیار متدین از دیرباز بودن. دشمن شهرهایی که ولایتی بودن و مردم بسیار پاک و خوبی داشتن و متدین بودن رو براشون چیزهایی رو ساختن که مردم رو در چشم دیگران خراب کنن. شما دقت کنید هر شهری که مردم ولایت مدار و متدین داره براش یه جوکی درست کردن، یه چیزی درست کردن، یه تهمتی براشون درست کردن که اینها رو خراب کنن در بین اجتماع. شما مردم میشناسید. آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه میفرمودن من هر وقت مشکل بزرگ پیدا میکنم 3 از این کارها، یکی از این 3 کار رو انجام میدم. اگر وضع مالیم خوب باشه میرم یه گوسفندی رو قربونی میکنم و بعد از اینکه قربونی کردم بین فقرا تقسیم میکنم، مشکلم حل میشه. اگه نداشته باشم 40 حدیث کسا میگیرم، 40 شب یا 40 صبح حدیث کسا میخونم، مشکلمو حل میکنم. یا 14,000 صلوات نذر 14 معصوم میکنم و مشکلم رو حل میکنم با اینا. مردم، من نمیخوام تو این فضا خیلی وارد بشم، خیلی ما مردم و شیعیان غنی و ثروتمند هستیم تو این عالم امکان، به خدا قدر نمیدونیم. یکی از خدام حرم امام رضا علیه السلام برای خود من نقل کرد، بذارید اینو فقط بگم زود رد بشم و الا خیلی حرف داشتم اینجا بزنم الان، چون شبهایی که من خدمت شما باد باشم خیلی کمه، لذا همه اینا رو مختصر میکنم. اما خوبه این یه دونه جریان رو از من بشنوید، ارزش داره. سال 80 بود، من رفتم مشهد و این استادمون رو دیدم توی مشهد، بهشون گفتم آقا میخوام صابخونه بشم چیکار کنم؟ از مستجری، حالا ما تازه مستجریمون هم تازه شروع کرده بودیم، ما خسته شدیم. ایشون فهمودن کاری که من کردم، من خونه شون رو دیدم، گفت این خونه ای که الان تو شما اومدی توش نشستی حدودا 300 متر 350 متر خونه بود، چند طبقه بود، گفت اینو با همین کار من گرفتم، تو هم انجام بده انشالله حاجت تو میگیری. گفتم چی کار کنم؟ ایشون فرمودن که میری روبروی ذریح یکی از ائمه، حالا اومدی مشهد، امام رضا، ما ایرانی ها قربونش بشم امام رضا رو داریم. گفت میری روبروی ذریح امام معصوم می ایستی روی پاد، اگر میتونی رو پاد می ایستی، تسبیح دست میگیری، هزار تا صلوات نذر امام حسن مجتبی علیه السلام میکنی، و بعد از اینکه هزار تا صلوات تموم شد یک مرتبه سوره، ببخشید، یک مرتبه زیارت آل یاسین رو، زیارت آل یاسین رو میخونی. اگر بنا باشه صابخونه بشی، قطعا خدا اسباب صابخونه شدن رو برات فراهم میکنه. من اومدم رفتم رو به ذریع امام رضا علیه السلام، این کار رو انجام دادم، هزار تا صلوات رو فرستادم نظر امام حسن مجتبی علیه السلام، تموم شد. زیارت آل یاسین هم خوندم، خداحافظی کردم، اومدم. خدا شاهده همون به همون امام رضا به هفته نرسید اسبابش فراهم شد، من صابخونه شدم در عرض یک هفته سال 80. چون دلم نمیاد نگم، هرچی من دارم از حضرت معصومه سلام الله علیها است، دلم نمیاد که اینو کنارش نگم. اینو از من یادگار، تجربه شخصی خود من بوده، به چشم و به گوشم خودم شنیدم و دیدم. سال 90 شد، من صابخونه شدم، تموم شد، رفت، الحمدلله. سال 90 بود، من جزء خدام افتخاری مسجد مقدس جمکران بودم و اونجا خدمت میکردم. یکی از دوستان من تو منبرام زیاد این جریان رو گفتم، همین اخیراً هم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها منبر داشتم، اونجا هم بالا منبر تو حرم حضرت معصومه گفتم بیبی جان برای خودت میگم که بشنوی، ما لذتش رو ببریم، شما بشنو. یکی از دوستان من بود از کرج اومد توی مسجد مقدس جمکران، منو دید، گفت آقا از مستجری خسته شدم چی کار کنم؟ گفتم که کاری که من انجام دادم برو انجام بده، برو حرم امام رضا علیه السلام این کار رو انجام بده، وقت کمه من تون بگم. گفت آقا راستشو بخوای وضع مالیم اینقدر خراب شده که نمیتونم مشهدم نمیتونم برم. گفتم چیزی که من از امام رضا یاد گرفتم بهت میگم، برو انجام بده، انشالله جواب میگیری. گفت چیکار کنم؟ گفتم امام رضا علیه السلام فرمود هر کی میخواد منو زیارت کنه بره خواهرم فاطمه معصومه رو زیارت کنه. گفتم اگه واقعا نمیتونی مشهد بری، یا برو جلو ذریع حضرت معصومه سلام الله علیها وایسا، بگو بیبی جان من نتونستم برم برادر امام رضا رو زیارت کنم و این کارو اونجا انجام بدم، چون داداشت فرموده هر که منو میخواد زیارت کنه فاطمه معصومه رو تو قم زیارت کنه، من این کار رو انجام میدم. از من خداحافظی کرد، رفت. دو ماه بعدش بود من برازجان بوشهر اونجا ماه مبارک رمضان منبر داشتم، روز 18 رمضان بعد از ظهر تلفنم زنگ خورد، جواب دادم، دیدم همین دوستمون، گفت آقا زنگ زدم بگم که چه اهل بیت بزرگواری ما داریم، چقدر اینا بزرگوارن. گفتم جریان چیه؟ من که یادم رفته بود دو ماه. گفت اون روزی که اومدم به شما گفتم و شما گفتی برو حرم حضرت معصومه، من رفتم مقابل ذریع حضرت معصومه این کارو کردم. حاج آقا خدا شاهده الان 5 روز من صابخونه شدم، 5 روز صابخونه شدم، فقط زنگ زدم بگم که چقدر فاطمه معصومه بزرگواره، چقدر عزیزه. ما خیلی ثروتمندی مردم، ما تو این جلسات میایم اصلا حواسمون نیست که هر چی بخوای باید تو همین جلسات بخوای، هر چی بخوای بیا تو همین پاروزه ها بشین باهاشون درد دل کن، امشب که شب سومه، همه تونم میدونید فضا رو آماده کردن که روزه امشب معلومه چه روزه ای رو باید بخونیم. امشب هم جز اوناییه که مردم باب الحوائج بین علما و بزرگان معروفه که صاحب امشب این سه ساله امشب هم باب الحوائج. هر حاجتی داری یعنی در خونش برو بگو. میگو از راه دور اومدم زیارت ابی عبدالله علیه السلام، خودم هر جوری بود رسوندم. خب معمولا رسمه و معمولا فرمودن تو روایت هم مستحبه که هر ائمه ای رو، هر امامی رو میری قبرش رو زیارت کنی، میفرمان برو خونه غسل کن، لباس تمیز بپوش، خودتو معطر کن، بعد قدمهاتو چجور وردار. زیارت امام رضا همه تون بلدید چجوری، برو و زیارت کن. اما فقط برای زیارت ابی عبدالله میگن مستحب به همون جور با همون لباس خاکی با همون خستگی با همون وضعیت برو تو حرم و زیارت کن. شاید دلیلش هم این باشه که ارباب ما روی خاک آبدن قطع قطع شدهش افتاده بود. گفت منم همینجور رفتم وارد شدم، پاهم درد میکرد، خسته بودم، از راه دور اومده بودم، رفتم جلو زری نشستم، زری امام حسین، پاهم درد میکرد، پامو دراز کردم، گفتم ابی عبدالله آقا ببخش من پاهم درد میکنه. شروع کردم زیارت خوندن. در همین حین یه وقت دیدم خادم حرم اومد جلو به من گفت فلانی خجالت نمیکشی پاتو رو به ضریب دراز کردی، پاتو جمع کن. که من یه نگاهی بهش کردم گفتم چشم ببخشید، پاهمو به هر زحمتی بود جمع کردم، زیارتمو خوندم، رفتم خونه خوابیدم. فردا صبح اول وقت گفتم بیام زیارت کنم دوباره حرم ابی عبدالله رو. تا اومدم توی حرم دیدم که خادم مسجد، خادم حرم، همونی که دیشب اومده بود به من گفته بود پاتو جمع کن، دیدم که به پهنای صورت داره گریه میکنه و عشق میریزه، ای به من میگه فلانی منو ببخش، من اشتباه کردم، من چی کاره بودم که به تو بگم پاتو جمع کن. گفتم جریان چیه؟ گفت فقط منو حلال کن. گفتم تا نگی جریانو حلالت نمی کنم. گفت راستشو بخوای دیشب رفتم خونه در عالم رویا خواب دیدم، شیفتم تموم شده بود، رفتم خوابیدم، دیدم تو عالم رویا تو حرم ابی عبدالله هستم. یه وقت در حرم باز شد، دیدم ابی عبدالله با عده‌ای داره میاد توی حرم. منم دوان دوان رفتم جلو، عرض ادب کردم، سلام کردم، ابی عبدالله جوابمو داد اما با ناراحتی گفت تو چه حقی داشتی به اون زائر من گفتی پاشو جمع کنه، کلید حرمو بده به من، تو لیاقت خادمی ما رو نداری. گفتم آقا یه عمری من خادم شما بودم، آقا نپسند من از این در این خونه جای دیگه برم. تو خواب ای گریه کردم، التماسش کردم، فرمود اگه میخوای حلالت کنم و راضی بشم برو همون زائر دیشبی رو پیدا کن، ازش رضایت بگیر و الا دیگه نمیخوام خادمم بشی. فقط برای امشب اینو گفتم، فقط برای این که میخوام یه جمله بگم انشالله عزیزم به فیض برسونه. میخوام بگم ابی عبدالله آقا جان، یه زائر شما از راه دور اومد برای زیارت زری و حرم شما، خسته بود، پاهاشو دراز کرده بود، خادم حرمت اومد یه همچین حرفی رو زد، تو باهاش اینجور برخورد کردی. ابی عبدالله کجا بودی؟ کجا بودی از کربلا تا شام؟ رقیه سه سالت روی این خار مغیلان، روی این زمین پای برهنه، هر وقت صدا میزد تازیانه میزدنه.
آقا کجا بودی ببینی رقیه تو چی جوری؟ همه بگید حسین.